بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، مباحث اوامر، بحث واجب مطلق و مشهود، روز دوشنبه 3 مهر 1386 مطابق با 10 شوال المکرم 1428.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بيته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه تعریف واجب مطلق، واجب مشروط بیان شد، روز گذشته اشاره کردیم خدمتتون، میپردازیم به این نکته که در واجب مشروط، اگر گفتنی واجب مشروطه، این شرط و قید به چی میخوره؟ آیا این شرط و قید به هیئت میخوره؟ به طلب و بعث هیئت این شرط میخوره؟ که نتیجه این معنی میشه که اگر هیئت و طلب مشروط به شرط بشه، لازمش اینه که تا مادامی که اون قید و اون شرط در خارج محقق نشده باشد، طلب فعلی نمیشه، بعثش فعلیت پیدا نمیکنه. باید اول اون شرط محقق بشه تا طلبش فعلی بشه، تا بعثش حقیقی و فعلی بشه. اگر در واجب مشروط شرط بخوره به طلب و بعث، بعث را مشروط کنه، طلب را مشروط کنه به وجود شرط، معناش اینه که قبل تحقق شرط طلبی نیست، وجوب فعلی نیست. پس وجوب فعلی در واجب مشروط کی محقق میشه؟ بعد تحقق شرطه. وقتی شرطش محقق شد، حالا وجوب میاد. تا استطاعت نیامده وجوب نیست اصلا. باید استطاعت بیاد تا وجوب واجب حج بشه. بیان دیگه نفس الوجوب وجوب ندارد الا بعد تحقق شرطه. این در صورتی که اگر بگیم غیب و شرط میخوره به طلب، میخوره به هیئت. در مقابل قول دومی داریم که گفتن نه، غیب نمیخوره به طلب، بلکه غیب و شرط میخوره به ماده نه به هیئت. غیب و شرط مال ماده است نه مال هیئت. خب اگر قید شرط مال ماده باشه، پس طلب الان وجوب فعلی داره. طلب الان فعلیه، قبل تحقق شرط طلب فعلیه، ولی واجب تعلیقیه. واجب معلقه نه وجوب معلق. وجوب الان هست، ولی وجوب به چی تعلق گرفته؟ به واجبی که بعدن میخواد قیدش وجود بیاد. این دو نظریه. نظریه اول که بگیم که این قید و شرط میخوره به وجود، این نظریه ایست که مرحوم صاحب کفایه فرمودن، نظر مبارک صاحب کفایه است و عده از اصولیین هم با این نظر موافقت کردن که بگیم قید و شرط میخوره به طلب، میخوره به هیئت. چون که مقتضای قواعد عربی هم همینه. مقتضای قواعد عربی اگه این جا اک زیدون فاکرمهو، این جا اک زیدون فاکرمهو، قواعد عربی هم همین میگه. جزا رو میگه کی بیاد؟ بعد صحب و شرط. تا شرط نیامده اکرمهو نداره. این جا اک زیدون فاکرمهو. از نظر قواعد ادب در علم نحو و صرف هم همینطوره. تا شرط نیامده اکرمه نداره. وقتی که زید آمد اکرمه. و این آقایون قبول دارن و میگن از نظر مقتضای قواعد عربی درسته. تا که باید این قید بخوره به خود طلب، به خود بعد اینه میپذیرن، ولی میگه از نظر قاعده اصولی نمیشه. اونایی که مخالفن میگن باید به ماده بخوره، میگن از نظر قواعد عربی راست میگه، باید این قید و شرط بخوره به طلب، راست میگه. اما به مقتضای قاعده اصول یه عده مخالفت کردن، گفتن نه نمیشه به هیئت بخوره. خب اونایی که میگن به ماده میخوره کی میخوره؟ جناب مرحوم شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه. مرحوم شیخ در تقریراتشون در قواعد الفضول، در مطالح الانظار، دو تا تقریرات که شیخ دارن شاگرداشون نوشتن، ایشون تصریح میکنه که باید قید و شرط همیشه بخوره به ماده نه به هیئت. میگه ولی اون ظاهرا به هیئت میخوره، ولی در حقیقت باید برگشت به ماده. یرجع الى المادت لبن، ولو به حضرت ظاهر به هیئت بخوره. شیخ رحمت الله علیه نظر مبارکش اینه که میگه شرط و قیود همیشه یرجع الى المادت لبن لا الى الهیئت، ولو ظاهر به هیئت بخوره. پس این دو نظریه، نظریه آخون و من تبع به هیئت میخوره، نظر مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینه که به ماده میخوره. و ظاهرن هم غیر از شیخ کس دیگر نحفو نزده، ظاهرن شیخ تنها مونده در این میدان که فقط همه قیود برگرده به ماده لبن فقط جناب شیخ. مثل که از آیان هیچ کسی شیخ رو همراهی نکرده، و کمتر جایی ما داریم شیخ تنها به میدان آمده باشه. اینجا از جاییست که شیخ فقط تنها آمده به میدان. خب این که دو نظریه شد. نظریه سوم، بیاییم ملتزم نشیم به یکی بالخصوص. و چی بگیم؟ قید و شرط قد یرجع الى الهیئه و قد یرجع الى الماده. شرط و قید گاهی به هیئت میشه بخوره، گاهی هم به ماده میشه بخوره. هر دوش درسته، امکان رجوع الالهیئه هم هست، امکان رجوع الالماده هم هست. نه قول آخوند قبول کنیم که حتما باید به هیئت بخوره، نه. نه قول شیخ رو بپذیریم که حتما باید به ماده بخوره، نه. بلکه هر دو امکان پذیره. منطقه برید به لفظ دال نشی جوریه، امکان داره که به ماده بخورد، امکان داره به هیئت بخورد. این نظریه سوم مختار مرحوم آقای محقق عراقی رحمت الله علیه، مرحوم آقای ضیاءالدین عراقی است، و همچنین مرحوم امام رحمت الله علیه. این نظر مبارکشون اینه که هر دو صورت میشه، و همچنین مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، و ما هم همین نظریه رو امضا کردیم. به نظر ما میاد که همین نظریه درسته، یعنی اینجور نیست همه جا باید به هیئت بخوره، همه جا باید به ماده. نه، در بعضی موارد قرائنی هست که به هیئت میخوره، در بعضی جاها به ماده میخوره، هر دو صورت امکان پذیر. حالا باید به این مقام اثباتش کدوم درست بشه. خب ما اینجا اول ناچاریم و ناگزیریم بریم که این مسئله رو کاملا بررسی کنیم، ببینیم اون آقایونی که میگن که قید باید حتما به ماده بخورد و نمیشه به هیئت بخوره، از نظر مقام ثبوتی به دست بیاریم که چرا نمیشه، چه محذوری داره، چه امتناعی داره. اگر ما اون محظورات را به خواست خدا جواب دادیم، یعنی گفتیم امکان پذیره، هم میشه به هیئت هم میشه، اون وقت بریم ببینیم مقام اثباتش کدوم یکش ثابته. پس الان ما میخواییم بیان کنیم ادله اون دست کسانی که میگن قید نباید به هیئت بخوره، امکان نداره به هیئت بخوره، باید قید برگرده به ماده. ما الان میخوام ادله اون دسته رو بگیم. آیین استحضار داشته باشید که چی رو داره اقامه بگیم. میخوایم ادله کسانی رو بگیم که میگن قید و شرط نمیتونه به هیئت و طلب بخوره، محاله که به طلب بخورد، باید برگرده به مالک. میخوام از نظر مقام ثبوتی ببینیم واقعا محاله یا نه. اگر واقعا محال باشه خب دیگه نشستن و بحث کردن نداره. واقعا ثبوتن فی نفس الامر محال باشه، نشه قید به هیئت بخوره به ما، تو دیگه چاره نداریم، مجبوریم حرف شیخ رو قبول کنیم دیگه که بگیم برمیگرده به ما. ولی اگر دیدیم نه، در مقام ثبوت استحاله لازم نمیاد، محال نیست، اگر رفتیم بررسی کردیم محال نیستش ثبوتن بخواد بیاد. خب حالا که محال نشد، خب میریم مقام اثبات ببینیم قرینه داریم که به هیئت میخوره یا به ماده میخوره یا نداریم. مقام شکش هم میشیم با هم دیگه کنار میگنیم، خلاص دعوا بود نمیشه با هم دیگه. این مسئله پس الان میپردازیم به ادله اون دست کسانی که اقامه کردن بر اینکه محال قید شرط به هیئت بخوره. چهار تا دلیل اقامه شده، دقت بکنید، چهار تا دلیل اقامه شده برای اینکه محال به هیئت بخوره. اولا آمدن گفتن به اینکه نمیتونید شما این قید را به هیئت و طلب بزنید. این دلیل اول از کلام شیخ استفاده میشه، مستفاد من کلام شیخ است بر حسب آنچرا که ازشون حکایت کردن. حالا البته حالا یا شیخ هم گفته باشه یا نگفته باشه، حالا ما لزوم نداره بگیم که الان شیخ اینو گفته، ما هر دو صورت گذاشتیم که الان ما حکی عن شیخ یا اینکه اگر نگفته باشه یستدل بهی ولو اینکه لن یقوله شیخ، ولو شیخ هم رحمت الله علیه نگفته باشه. کسانی که این استدلال کردن خلاصه لزوم نداره حالا شیخ گفته باشه. دلیل اولی که اقامه کردن اینه، گفتن آقایون سوال، شما فضلای جلسه درس من همه تون به حمد الله فاضلی خوشفهم، بفرمود ببینم طلب از معانی اسمی یا از معانی حرفی. سوال ما اینه، هیئت و طلب من المعانی الاسمیه او من المعانی الحرفی؟ حتما جواب و پاسخ خواهید فرمود، میدانم شاید روتون نشه بگید یا نخواستید بگید، حتما طلب هیئت من المعانی الحرفیه است دیگه. اگه یادتون باشه قبلا هم جلوتر خوندیم طلب و بعث هیئت اینا من المعانی الحرفیه لا من المعانی الاسمیه، معانی اسمی نیستن، این از معانی حرفیه. اگر اینا معنای حرفی شده، معنای حرفی چیه؟ هیچ خاطر مبارکتون هست؟ اگر یه چیزی معناش معنای حرفی شد، معنای حرفی یعنی اون مفهوم جزئی، یعنی چیزی که جزئی باشه، عنوان کلی نداره، چیزی که جزئیه تعبیر معنای حرفی، یعنی معنای لحاظی، معنای اندکاکی، نمیگن لحاظ العالی، تعبیراتی که قبلا هم داشتیم. معنای حرفی همیشه لحاظ عالیه، نه لحاظ اصطلاحی. مثل معنای من معنای حرفی من ربطیه، یعنی خودش لحاظ مستقل ندارد، درسته لحاظش به لحاظ طرفینه. من تنها جای معنا نمیشه که، باید من با علاقه نشانش بدی، از کجا به کجا. لحاظش عالیه، لحاظ اندکاکیه، این تعبیرات که علما میکنن اندکاکی یعنی مندک در طرفه اینه. لحاظ عالیه یعنی لحاظ معنای دیگری دیدن، خودشو نمیتونه ببینه، همیشه در دیگری دیده میشه، مثل در آینه الان خود جرابانی میخوای خودت ببینی، خودتو که نمیتونه ببینی، باید تو آینه نگاه کنی خودت ببینی، چشم خودشو نمیتونه ببینه که، باید تو آینه ببینی. این میگن لحاظ عالی. خب اگر بناست اینها لحاظشون لحاظ عالی باشه، پس لحاظ موسع ندارن. هیئت الامر و هیئت النهی اینها وسعت نداره، اینا از اولش مزیقن، جزئین، راجع به خصوصیات جزئیت و اطلاق و تغییر در مفاهیم کلیه جاری می شود، نه در مفاهیم جزئی. آها، این خیلی حرف محکم. آقا جان اطلاق و تغییر ولی معانی کلیه، مفهوم کلیه که اطلاق و تغییر می گیرد، نه مفهوم جزئی. طلب میند امور جزئیه للخصوصیات، طلب وجودش به وجود قیام خارجی. آقا بده، آقا بخور، این امری که میکنی خارجن، این جزئی رو طلب بش میگن، کلیت نداره که، روزه مفهوم کلی نیست. پس مفهومش مفهوم لحاظ عالی اندکاکیه دیگه. خب شما چیزی رو میخوایی تقلیدش کنید؟ چیزی که معناش حرفیه و لحاظیه و اندکاکیه، معنای موسع نداره، معنای مطلقی ندارد، کیفه یا امکنی تقلیده و اشتراکی چگونه میتونی تقلیدش کنی؟ چطور میتونی اینو مشروطش کنی به شرط کذا؟ حرف مایداری ها، آیو دقت کنید، حرف مایداره، از کلام شیخ برمیاد، غیر شیخ هم حالا هر که گفته باشه. پس اولین اشکال و استدلال بر امتناع که نمیشه قیود به هیئت بخوره اینه، چون لأن الهیئه و طلب و البعث من الامور المعانی الحرفیه و معنى الحرفی لا وسعت له. تصور اگه بری که میشه مفهوم اسمی میشه، که تصور میشه معنای اسمی دیگه. خاطر مبارک هست دیگه، یادتون باشه مرحوم آخوم میگه من را اگر به معنای کلی تصوری بگیم میشه اسمی. راست میگه دیگه، اون معنای حرفی دیگه نیست، اون معنای اسمی که شما نمیخواد بگیری، طلب رو میخواد به وجود خارجی حساب کنی، اون مشکل سر همینه. ولی کلا چیکارش کنی؟ میفرماین طلب چون من المعاد الحرفیه بل المعاد الجزئیه کیفه یمکن تقییده. این استدلال اول شده. حالا شاید هم قبول نکنیم، حالا ما بعد این شلا شاید هم با شما هماهنگ بشیم، هم حالا بیان استدلال به نظر مبارکتون بیارید ببینیم چجوری میشه، تا ان شاء الله ما در مقام پاسخ ببینیم جواب میشه بدی یا نه. ببینیم این چی، این استدلال اولشون که این مطلب گفتن، بنابراین پس اگر قیدی باشه در یک جا، قید و شرط باید بخوره به ماده، نه بخوره به هیئت، به ماده باید بزنه. این یک. دوم فرمودن که در باب تقیید و شیخ حتما لابد من لحاظ الاستقلالی، البته این هم تقریبا همون میشه، ولی خب حالا به قول ما کیفیت تقریب بیانش فرق کرده، الا دومی هم تقریبا نمونه اوله، ولی که خب کیفیت استقلال فرق کرده. فرمودن آیین که تقیید یک شیعی اگر میخواد انسان بکنه، لابد اون شیع را به لحاظ استقلالی ببینید. اگر یه شیعی را قرار تقیید بکنیم، باید اون شیع را به لحاظ استقلالی دیده بشه، اون را خودش وایسونی ببینید، بعد قید بش بگنید. اگر بناس اون شیع لحاظ استقلالی براش بشود، پس لحاظ استقلالی شیء مسابق للمعنى الاسمیه. لحاظ استقلالی شیء اگه بخوای تصدیق بکنه، پس میشه معنای اسمی، چون معنای اسمی است که میشه رو لحاظ استقلالی کرد، معنای حرفی رو که نمیشه لحاظ. پس تغییر شیء لابد له من لحاظ استقلال، درسته؟ لحاظ استقلالی هر جا که به شیء آمد، یسیر اون معنا چی؟ معنا اسمی، اون معنا معنی اسمی. حالا اگه معنی اسمی شد، حالا بیاییم هیئت ما شما جزء چی گرفتی؟ جزء معانی حرفی گرفتی، گفتید هیئت جزء معانی حرفی. خب اگر بنا باشی هیئت را بخواد لحاظ بکنه برای تقلید، اگر بنا باشه هیئت رو بخواد لحاظش بکنه لتقیید، پس باید اونو چیکار بکنه؟ باید لحاظ استقلالی بهش بکنه، چون همین الان گفتیم تقیید و شیء لابد من لحاظ الاستقلال. اگر هیئت بناست این لحاظ تقیید بهش بزنی، اگر به مستقل بزنیم پس باید لحاظ استقلالی بکنیم. لحاظ استقلالی در هیئت مسابقون لخروجه عن المعنى الحرفیه. اگر بخوام من لحاظ استقلالی به هیئت بکنم، یستلزم که چی یستلزم؟ خروجه عن المعنى الحرفیه و هو خلف، و هو خلف یعنی این خلافه، خلاف فرض شما، چون فرض شد که این معنی حرفی باشه. پس این استدلال افتاد در تقریبا همون نوع هست، همون تا کیفیت استدلال فرق کرده. آقای فرمودی چی نوشی؟ پس لحاظ هر شیء لابد من الاستقلال فی اللحاظ، اگه میخوای تغییر بزنی میشی، و لحاظ استقلال کل شیء مسابقون به این که معنی اسمی بشه. با توجه به این که هیئت را شما معنی حرف میدونی، اگر بخواد لحاظ استقلالی درش بکنی، لتغییر یستلزم چی؟ خروجه عن المعنى الحرفي الى المعنى الاسمي، هو خلف و این خلافه. پس این هم که درست نشد. این شد دو تا دلیل، این دو تا دلیل که اقامه شد. دلیل سوم که بود اصل و اساس این سومینه، این خیلی دندان شکنه، اینو چیکارش کنیم؟ دلیل سوم برخواسته از فرمایشات مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در محاضرات بود. اگر محاضرات محضرتون هست میتونید مطالعه کنید ببینید. اشکال سوم رو مرحوم آیت الله خویی کردن، فرمودن نمیشه قید را به هیئت بزنی، باید بزنی به ماده. چرا؟ فرموده برای خاطر اینکه اگر بخواد قید به هیئت بخورد، یستلزم امرا محالا، سر به یه امر محال بیاره. اون امر محال چیه؟ فرمود تفکیک الانشاء عن المنشأ و الایجاب عن الوجوب. فرمود اگر بلا بشه بخواد هیئت تغییر بخوره، لازمش تفکیک الانشاء هست عن المنشأ، باید انشاء را از منشأ جدا بکنیم، تفکیک کنیم ایجاب را عن الوجوب. ایجاب کرد ولی وجوب نیست، این امر محاله. چرا؟ چون ایجاب وجوب مال تشریعیاته، انشاء و منشأ مال عالم تشریعه، درسته؟ در عالم تکوین چی میش میگن؟ میگن ایجاد و الوجود. در عالم تکوین تعبیر میکنن ایجاد و وجود، اوجد و فوجد. به قول عالم در علم فلسفه میگن این فایش هم فای بی خوده، فوجد اصلا فا هم نداره، چون ترتیب نیست، اصلا مساوره. اوجد با وجود یکیه، اصلا همچی نیست اوجد بعد بعدن وجود. نه بابا، اوجد یک مسابق با وحدت وجوده، ایجاد با وجود یک شیئه، دوتا نیست که، دو اعتباره. ایجاد و وجود دو اعتباره، بله از نظر واقعیت خارجی یکی بیشتر نیست. اعتباره که به نسبت الی شخص موجد میگه اوجده، به لحاظ موجود میگن وجده، بله واقعیت مثلا یکی بیشتر نیست. خب در تکوینیات ایجاد و وجود شیء واحد و معن با همان، اصلا جدا نمیشه بکنی، محال استثقفی از این، درست آقا؟ این در تکوینیات و در باب تشریعیات هم میتونه. ایجاد و وجود هم امر واحد، انشاء و منشأ امر واحد، دوتا میشن. چگونه میشه انشاء بکنه منشأ حالا نیاد بذاره بعد از شرط میشه؟ خدا پدرت بیا بازی چی داره میگی؟ الان انشاء کرد. اینی که اگر یادتون باشه شیخ در مکاسب دلیل آوردن چند جا، یادتونه میگن در باب عقود تعلیق در انشاء محاله، یادتونه میگن تعلیق در انشاء نمیشه، بگه اگر بابام آمد من فروختم، میگن به در نمیخوره. چرا میگن تعلیق در انشاء محاله؟ چرا میگن تعلیق در انشاء محال و نمیده؟ میگن انشاء رو که نمیشه تعلیق کرد، انشاء امر ایجادیه که اوجده وجود پیدا میکنه، منشأ هم باشه یاد. خب حضرت آیات شمایی که داره میگید که قیود برمیگرده به هیئت،
میدونین لازمه یه حرفتون چیه؟ لازمه یه حرفتون این شده که انشاء از منشأ جدا بشه، وجود و ایجاب جدا بشه، یعنی محال تشریعی ها کمان که محال تفکیک بین وجود و ایجاب نمیشه جدا بشه. پس چی کار کنی؟ موردی که میاد این قیدایی که میاد چی کار میگه؟ بزن به ماده؟ خدا پدر زیده بوده هست به همدالله دیگه ماده رو که داری بزن به ماده. حالا ولو به ظاهر ممکنه به هیئت بخوره بزن به ماده. پس دلیل سوم بر این که هیئت را نمیشه تغییر کرد، محال که قید به هیئت بخوره از وامی که یستلزم امرن محالا، چون لازمه امر محال را بمیاد و اون تفکیک اشاره کردی، پس این هم که نمیشه. دلیل چهارم که باز جناب شیخ در تقریرات داره که اشاره باشه فردا دیگه امروز خستتون نکنم و صلی الله علی محمد و آله.